درجه بالاتر از نوکری ظاهر خونه خدا نیست.
اولش باید بدونن کجا دارن میان، اصلا یه تاریخچه مکه رو بدونن.
و لحظه ای که بارون گرفت و همه مشغول دعا شدن، اینها یه لحظه باور نکردنی برام بود.
من کجا؟
طواف عاشقان، روایت دلهایی که دعوت شدند. از چهارم اردیبهشت هر شب ساعت 20:30 از رادیو ایران.
آینه ای برابر آینت می گذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه،
به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. درود به یکایک شما دوستان عزیزم، شما که علاقمند به کتاب و کتابخوانی هستین، آثار سودمند رو مطالعه میکنین و کتابهای خوب رو به دوستان و عزیزانتون هم پیشنهاد میدین. عزیزان، من شهاب شهرزاد هستم. با افتخار و فروتنی یک بار دیگه در پیشگاه شما با معرفی یک کتاب دیگه. این بار براتون یه مجموعه داستان کوتاه انتخاب کردم، کتابی با سرنامه گلوله، مجموعه داستانهای مینیمال. مجموعه داستان‌های مینیمال با سرنامه گلوله توسط اسدالله امرایی به فارسی برگردانده شده. این کتاب جمع و جور در واقع مجموعه 17 داستان کوتاه از نویسنده‌هایی مثل ژان کوکتو، همون شاعر و نقاش و فیلمساز فرانسوی، دیو اگرز، نویسنده رمان زیتون، و همینطور تام هاوکینز، مایکل اوپنهایمر و دیگران. و اما مترجم آقای اسدالله امرایی، زاده ای اول اردیبهشت 1339 در شهر ری، نویسنده و مترجم هستند. امرایی کارشناس زبان و ادبیات انگلیسیه و از سال 1360 با مطبوعات همکاری داشته. اسدالله امرایی در سال 1339 در شهر ری تهران در صفائیه، محله معروف به خط آهن، به دنیا اومد. پدرش کارگر کارخونه چیت ممتاز بود و او کودکی خودش رو در خانواده‌ای پر جمعیت گذروند. پدرش اولین شخصی بود که روی اسدالله بیشترین تأثیر رو گذاشت. در واقع پدر اولین معلمش بود و او رو با خوندن و مطالعه هدفمند آشنا کرد. در نوجوانی با مطالعه نشریات روز اون موقع به خوندن علاقمند شد و با تشویق‌های معلمی که در همسایگی اونا زندگی می‌کرد به ادبیات مشتاق شد و نوشتن رو هم از سال 1355 آغاز کرد. اسدالله امرایی که از جمله روزنامه نگارها و مترجمای پرکار کشورمونه، اولین مطلب قلمی خودشو با سرنامه سیگار خاموش در پیک نوجوان به چاپ رسوند و اولین جایزه ادبی خودش هم به دست آورد. در مقطع دبیرستان با تشخیص دبیر زبان انگلیسی مبنی بر این که در این زمینه یه شاگرد ممتازه، به ترجمه رو آورد و همون موقع چند داستان کوتاه ترجمه کرد. اسدالله امرایی دانش آموخته ی رشته زبان و ادبیات انگلیسیه و نخستین ترجمه خودشو با فرنام داستان امتحان رانندگی از آنجلیکا گیبز نویسنده افریقای جنوبی در روزنامه اطلاعات به چاپ رسوند. امرایی جوانی خودشو با اکبر عبدی، ساعد باقری، محمد آقازاده، محمد رضا گودرزی، انوشه مرادی، احمد ارژنگی و برخی دیگر از چهره‌های ادبی و فرهنگی گذروند. اون چندی بعد به استخدام سازمان هواشناسی کشور در اومد و در بخش روابط بین‌الملل مشغول به فعالیت شد. امرایی سرانجام اولین کتاب خودشو با فرنام خوشخنده و داستانهای دیگر در سال 1368 به چاپ رسوند. اسدالله امرایی در طول 3 دهه فعالیت مطبوعاتی خودش با روزنامه ها و نشریات مختلفی همکاری کرد، مثل کیهان، اطلاعات، کیهان فرهنگی، سروش، کتاب هفته، همشهری، گردون، کارنامه، گلستانه، آدینه، ایران، ایران جوان و برخی نشریات دیگر. و اما در این فرصت میخوام برای شما نمونه هایی از داستانهای کوتاه مجموعه گلوله رو بخونم. اینطوری شما هم با کیفیت ترجمه کتاب و داستانها آشناتر میشین. مجازات، نوشته استفان لاکنر. سنگین ترین مجازاتی که خدایان یونان باستان می توانستند برای سیزیف در نظر بگیرند این بود که تا ابد کار بیهوده‌ای را انجام دهد. سیزیف محکوم شده بود تا تخت سنگی را از شیب تندی بالا ببرد. مدت ها گذشت و سیزیف در تمام این مدت مشغول بالا بردن تخت سنگ از سربالایی تند بود، اما تا به بالای بلندی می رسید تخت سنگ می غلطید و به پایین دره می افتاد. خدایان فراموش کرده بودند که تخت سنگ بر اثر مرور زمان و ضربه دچار فرسایش می شود. در 100 سال اول لبه های تیزی که دست های سیزیف را بریده و زخمی کرده بود صاف شد. در 500 سال بعدی پستی و بلندی های سنگ به قدری سیغلی شد که سیزیف تخت سنگ را قل می داد و بالا می برد. در 1000 سال بعد تخت سنگ کوچک و کوچک تر شد و شیب هموار و هموارتر. این روزها سیزیف تکه سنگ ریزی را که روزگاری صخره‌ای بود به همراه قرص‌های مسکن و کارت‌های اعتباریش در کیفی می‌گذارد و با خود می‌برد. صبح سوار آسانسور می‌شود و به طبقه 28 ساختمان دفترش می‌رود، همانجا که محل مجازاتش به حساب می‌آید. بعد از ظهرها دوباره به پایین برمی‌گردد. ای پدر ما که در آسمانی، نوشته لئوناردو اوروینا. گروهبان که از خواهر و مادر بچه بازجویی میکرد، سروان دست بچه را گرفت و با خود به اتاق دیگر برد. گفت: بابات کجاست؟ بچه زیر لب گفت: رفته آسمون. سروان با تعجب پرسید: چی؟ مرده؟ بچه گفت: نه، هر شب از آسمون میاد پایین با ما شام میخوره. سروان چشم گردوند و در کوچکی رو در سقف دید. بیخوابی، نوشته ویرخیلیو پینیر را. مرد زود به رخت خواب می رود، اما خوابش نمی برد. غلط می زند، ملحفه ها را می اندازد، کمی مطالعه می کند، دوباره چراغ را خاموش می کند، اما باز نمی تواند بخوابد. ساعت 3 صبح بلند می شود، در خانه دوست و همسایه‌اش را می زند. پیش او درد دل می کند و به او می گوید که خوابش نمی برد. از او راهنمایی می خواهد و دوستش پیشنهاد می کند که قدمی بزند، شاید خسته شود. بعد باید فنجانی جوشانده ی برگ زیر فون بنوشد و چراغ را خاموش کند. همه این کارها را می کند، اما باز خوابش نمی برد. بلند می شود، این بار به سراغ پزشک می رود. پزشک هم طبق معمول حرفای می زند و مرد باز هم نمی تواند بخوابد. ساعت 6 صبح تپانچه ای را پر می کند و مغزش را متلاشی می کند. مرد مرده است، اما هنوز خوابش نمی برد. بیخوابی خیلی بد پیله است. قهرمان، نوشته آندری کودرسکو. قهرمان هنوز به دنیا نیامده، همه از اعمال او خبر دارند، از دلاوری‌هایش و خاطرخواه‌های طاق و جفتش. سرانجام یک روز به دنیا می آید. همه یادشان می رود چه چیزهایی از او می دانستند. دوره می افتد به همه یادآوری کند. از ناامیدی جان به سر می شود، بیان که کسی را بیابد که به شرح دلاوری‌هایش گوش کند، از اعمالش خبر بگیرد و از خاطرخواه‌های طاق و جفتش. قهرمان می میرد، بعد همه یادشان می افتد. مگر می شود فراموش کرد حالا؟ سپاسگزارم دوستان عزیزم از همراهی شما با این برنامه تالار آینه. به شما کتاب کوچک گلوله، مجموعه داستانهای مینیمال رو معرفی کردم. داستانهای از نویسندگان گونگون با برگردان اسدالله امرایی. تا فرصت دیگر، دیر بپایید و پاک بمانید. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
تلویزیون نگاه میکردم، اونجا یه لحظه دلم شکست،
اصلا نمیدونم یه هویی چی شد، چه اتفاقی افتاد. فقط میدونم کنده شدم اومدم.
برای همین اومدن برای این سختیه میجنگیم تهران، برای اینکه انتخاب بشیم برای اومدن.
درجه بالاتر از نوکری ظاهر خونه خدا نیست.
گفت ببین مکه میری؟ بزن من؟ منه به مکه چی؟
اولش باید بدونن کجا دارن میان، اصلا یه تاریخچه مکه رو بدونن.
هر روز اشک بر حج دارم که کجا رفتم، کجا اومدم، چرا اصلا رفتم.
طواف عاشقان، روایت دلهایی که دعوت شدند. از چهارم اردیبهشت هر شب ساعت 20:30 دقیقه از رادیو ایران.
زبان فارس نامت، نامت بلند، آیین سخن. به جای کلمه بیگانه اسپانسر بگوییم پشتیبان. اسپانسر یک واژه بیگانه است و به سازمان و یا شخصی گفته می شود که در قبال تبلیغ کالا و خدماتش از فعالیت‌های هنری یا ورزشی حمایت می‌کند. بهتر است به جای اسپانسر بگوییم پشتیبان یا حامی مالی. هر ایرانی،
هر ایرانی
نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی، معاونت صدا.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان، با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران. ایران را بشنوید.
ایران وطنم، همه جان و تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم. من جز تو دگر هیچ نخواهم، همه خواستنم. ایران وطنم، اگر یک نفرم از هر چه که کوه هست دماوندترم. یک سمت هیاهو، یک سمت حماسه، از هر دو جهت عشق. من از تو چه گویم، چه گویم؟ تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
ایران را بشنوید.
یک، شش، دو. الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است، بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
امروز وظیفه چیست؟ کمک به مقاومت. هر کسی هر کدوم میتونه باید به مقاومت.
هر کسی هر کدوم میتونه باید
کمک به مقاومت وظیفه است.
هر کسی هر کدوم میتونه باید.
ایران همدل.
برای شرکت در پویش ایران همدل می توانید کمک های مالی خود را از طریق کد دستوری 3*14 ارسال کنید.
نگین نام‌آوران ایران زمین. در نوجوانی وقتی رفتار حرفه‌ای همراه با عطوفت پزشکی حاذق را که برای درمان مردم به شهرشان می‌آمد دید، تصمیم گرفت برای قبولی در رشته پزشکی تمام همت خود را به کار بندد. او سالها بعد پزشکی صاحب نام و مردمی شد که برای نظام سلامت کشور خدمات شایانی را انجام داد.
شمس شریعت تربقان در سال 1305 در روستای تربقان شهرستان کاشمر به دنیا آمد. او تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در کاشمر و مشهد به اتمام رسانید و در سال 1326 وارد دانشکده پزشکی دانشگاه تهران شد. دکتر شمس شریعت پس از آن با دریافت بورس دولت فرانسه برای ادامه تحصیل به دانشکده پزشکی لیون رفت و پس از فارغ التحصیلی در سال 1343 به ایران آمد. او در همان سال در بخش آسیب شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران مشغول به کار شد و به تدریس، تحقیق و تألیف مبادرت ورزید.
دکتر شمس شریعت تربقان
درسم رو در همین دانشگاه تهران کردم. افتخار شاگردی و استادان بزرگواری همین دانشگاه در داشتم. افتخار میکنم و خوشحالم که خدمتم و اگر دارم و میتوانم در همین مملکت دادم. امیدوارم که سالهای سال دانشگاه تهران در همین مقام و موقعیتی که الان از همچنان باشد.
دکتر شمس شریعت تربقان از پزشکان اخلاق مداری بود که علاوه بر تدریس در دانشگاه، در تأسیس و مدیریت برخی از مراکز علمی کشور نیز همت گماند. این دانشمند برجسته سرانجام در خرداد ماه سال 1393 در تهران و در اثر بیماری دار فانی را وداع گفت.
استاد زنده یاد دکتر شمس شریعت تربقان از چهره‌های ماندگار کشور در گروه پزشکی محسوب می‌شود. وی همچنین برگزیده جایزه اخلاق پزشکی در جشنواره ابن سینا نیز بوده است.
از آثار بر جای مانده از دکتر شریعت می‌توان به کتاب‌های پاتولوژی تومورهای استخوان و تاریخ آموزش پزشکی در ایران اشاره کرد.
دکتر شمس شریعت تربقان سالها مدیریت موزه ملی تاریخ علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران را بر عهده داشته است. نگین
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین. روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن. رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنو.
روزی که پروانه شدی، در جنوب شرقی ایران
جایی که خورشید بی هیچ پرده‌ای بر سرزمین میتابد و باد خاک رنج را بر شانه مردمان میپاشد، مردی زندگی میکرد از تبار روشنایی. نامش محمد بلیدعی بود و دلش ثروتمندتر از هر گنجی که در خاک نهفته باشد.
در همین روستایی که ما زندگی میکنیم پارود دادگاه ایشون بود و بعد پدر بزرگمون هم بزرگ این روستا بوده و پدرم هم بزرگ و خدای این روستا بوده و الان هم خودم هم به عنوان سرتوایف خاندان بلندایی شناخته میشم و بزرگترین ملاک اینجا بود، مرسدار بود.
او نه در قیل و قال شهر که در سکوت کوه و بیابان مرد شد، در لابلای نخل‌ها، در سایه سادگی، در هوای آمیخته با غیرت و ایمان. و آنگاه که تاریکی خواست بی اذن پا به حریم نور بگذارد، او برخاست. بیدرنگ، بی تردید، با همان دستانی که سالها ناناور خانه بودند، این بار نگهبان حرمت وطن شدند.
اشعارها پیغام داد، به همشون پیغام داد که شما هر کاری میکنید در حوزه استفاده شهرستان من، اگر کمترین آدمی را شما ضرب شرط بکنید یا بکشید، من با شما مقابله میکنم. من دیگه از جبهه برگشته بودم، آمده بودم و این موقع یه پایگاه بسیجی به پدرم داده بودن. تو همین پارودی که ما زندگی میکنیم تقریبا 24 نفر نیروی پلی بودن و 2 نفر سپاهی بودن که اون پایگاه را اداره میکردن. نامه را نوشت برای این دوترین اشلار منطقه ما بود، فرستاد. فرستاد بعد اینا سکوت کردن تا این که یک سال گذشت. این مولبخش درخشان از طرف اسرائیل و آمریکا در همون زمان طلا مهمات های خیلی مدرنی که در اون زمان مثلا ما دوربین در شب را برای اولین بار دیده بودیم، اینا آمده بودن تو خاک عمق پاکستان، 30 کیلومتری خاک عمق پاکستان یک انبار مهمات سلاح زده بودن و داشتن نیروهای خودشون را در کلاهوه پاکستان آموزش میدادن که اینها آموزش ببینن نسبت به این سلاح‌های تاکتیکی و بعد یه حمله گسترده‌ای در این مرزهای ما انجام بده. این بود که پدرم با مقامات صحبت کرد، مقاماتی که اون زمان در این منطقه بودن و اون زمان فرمانده سپاه شهرستان ما علی شادکام بود، خدا رحمتش کنه، الان بچه اصفهان بود که الان شهید شده. ایشون به پدرم گفت که شما خودت چه کاری میتونید بکنید؟ پدرم گفت من میتونم تو خاک پاکستان افراد دارم که این سلاح مهمات را در خاک پاکستان منتشر کنم، پس این کار بکنم. اینا دیگه دنبال کشتن پدرم بودن و چندین بار بهش اخطار دادن، پیغام دادن، نامه نوشتن، ولی پدرم به صحبت اینا توجهی نکرد. تا این که درست سال 1374 بود و شب عید قربان بود و شب جمعه هم بود که فردا هم عید قربانه هم جمعه، بهش میگفته حج اکبری در واقع، و پدرم همون شب وضو میگیره میره سمت مسجد. مادرم بهش میگه که شما اسلحه خودت با خودت نبردی؟ میگه امشب سلاح نمیخواد. برای چی نمیخواد؟ دیگه امشب شب بسیار خوبی هست، شب عرفات هست، شب جمعه هست و شب شبی هست که اگر من کشته بشم شب خوبی هست. بازم مادرم بهش میگه که حداقل همین کلت کمری خودت بردار رو بالش میداشته. میگه نمیخوام، من هم اونجا نبودم. این از خانه بیرون میشه و میره به مسجد به نماز و نماز هم میخونه پشت امام. 4 نفر بودن در واقع، 2 نفر بیرون دم مسجد وایستادن دم درها، 2 نفر تو همون صفوف بودن. پدرم اونا رو نمیشناخته بگه اینا چه کارن چه کار نیستن، چون بلوچستان بلوچستان بزرگیه. بعد از اینکه از مسجد خارج میشه اینا از پشت دو تا گلوله به پشت دید کرده بودن، یکی هم از جلو به طور